أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض شد که غیبت رو تعریف کردن به ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او. شب گذشته توضیح درباره این کلمه ذکر عیب در مورد ذکر گفتیم، که گفتیم منظور هر نوع تفهیمی است. از اینجا معلوم میشه که اگر کسی بدون اینکه مخاطبی الان داشته باشه یا بعدن داشته باشه توی اتاق تنهایی واس خودش بخواد حرف بزنه، حدیث نفس بکنه، عیب مخفی کسی را بازگو کنه، این کار بهش غیبت گفته نمیشه، چون تفهیم به دیگری نیست. بعضی از چیزاست که ما اگه در تنهایی هم بگیم حرامه، ولی این از اون موارد نیست چون تفهیم نیست. اما کلمه دوم تو این تعریف، ذکر عیب مخفی در غیاب اگر اون شخص مؤمنه. عیب به چی میگن؟ چیزهایی که از نظر شرعی عیب محسوب میشه یا در نظر مردم عیب به حساب میاد، اینا داخل در این تعریفه، البته به شرطی که مخفی باشه. ذکر عیب مخفی. عیب چیه؟ هر گناهی عیبه. بعضی از گناهام هست که مردم عیب نمیدونن، بلکه ممکنه اصلا نام هنر برش بگذارن، ولی نمیخوام خیلی توضیح بدم. بعضی از گناهان رسما اسمش هنره، درست شد؟ اگه این گناهکار از دنیا بره به جایزه میدن، چون یه قطعه مشخصی هست که اونجا تو بیزه رو او رو دفن میکنن. ولی امثال بنده که میریم ما رو باید کجاها ببرن. در این که مردم عیب نمیدانن، ولی عیب شرعیه، درسته؟ اگر چنین چیزی رو از کسی میدانم و این عیب مخفیم هست، من مجاز به بازگویی اون عیب نیستم، چون مصداق غیبته. البته این نکته رو عرض میکنیم که غیبت یه جاهایی جایز میشه، که این رو در ادامه انشالله بعضی از شبها عرض خواهیم کرد، که اون رو تحت عنوان موارد استثنای غیبت یا مستثنیات غیبت شمردن. هر جا که میگیم جایز نیست، منظور اینه که حتی تو اون مستثنیات هم جا نمیگیره، چون همه حرف رو تو هر جمله که نمیشه بیان کرد. میگیم خلاصه این غیبته، اگر جزء موارد استثناء نشد گفتنش جایز نیست. خب مثلا شخص اگر نمازش قضا بشه، این غیبته. اگر من بگم فلانی نمازش قضا شد، یا گناه دیگری رو کرد، اگر مخفیست میشه غیبت. بعضی از چیزها هم هست که در نظر مردم عیبه، ولی از نظر شرع عیب نیست. فرض بفرمایید بعضی از عیوبی که در بدن اشخاص هست، فرض بفرمایید شما دیده اید که فلان کس این مثلا ناحیه شکمش، رنگ پوست بدنش حالت لکوپیس داره، این عیب شخص محسوب میشه، ولی چون خودش در این زمینه مقصر نیست، عیب شرعی به حساب نمیاد. همین عیب مخفی عرفی را مجاز به باز گفتن نیستیم. اگر عیب مخفی هست عرفاً، ولی اون چیز تو اخلاق شخصه، مثل اینکه این فرد کم تحمله، زود جوش میاره، یا یه آدم ترسویه. این نوع خصوصیات و خلقیات هم نمیشه گفت. ممکنه این عیب در نسب شخص باشه. پیدا کردید، فهمیدید به طریقی که مثلا این از نسل چه میدونم یکی از اشقیاء معروف گذشته است، از نسل شمر مثلا. اگر این چنین باشه یا از نسل یه آدم خیلی بدنامی است، عیب در نسب داره این شخص. یه وقتی که پخش این مسئله، مثلا شما بگید محمد ابن ابی بکر، ولی محمد مؤمن بود، چه مؤمنی؟ تو بعضی از روایات نقل شده که امیرالمؤمنین تعبیر فرموده که این بچه منه، ولی خب باباش هم آدمی که کثیف‌تر از او تو عالم خلقت در بین انسان ها نیست، درست؟ خب این نسبش معلومه. اما اگه شما کشف کنید که یک کسی از که نسلش میرسه به اون خبیث، این رو نمیتونید بازگو کنید، چون عیب مخفی نیست، عیب مخفیه. برای محمد ابن ابی بکر عیب مخفی نیست، برای این فرد عیب مخفیه. پس هر چه که در عرف یا در شرع عیب محسوب میشه اینو نمیشه گفت. در اینجا توجه باید داشته باشیم که بعضی از چیزها هست که به تعبیر نفی کماله. مثلا شما فرض کنید اگه کسی میخواید راجع به من فائق راجع به با کسی صحبت کنید، مثلا میگید فائق زبان فرانسه بلد نیست، نفی کماله، عیب نداره. بله، اگر شما یه جور نفی کمالی بکنی، یه صفتی، یه ویژگی که ای کسی داشته باشه بهتره، اگر اون خصوصیت به گونه ایست که نفیش بکنید و بگید نداره این شخص، مستلزم عیب باشه. مثل این که بگیم فلانی راستگو نیست، خب معنیش اینه که دروغ میگه، درست شو؟ نفی کمال، صداقت نداره، آدم رو راست نیست، اگر این چنین باشه این عیب در اون عیب او رو شما منتها به زبان دیگری بیان کردید. اما بعضی از نفی کمال ها هست، هیچ عیب نیست. بنده پزشک نیستم، پزشک بودن، دانش پزشکی یک کماله، نفی او مشکلی رو نداره. بله، اگر فرد مدعی این کمال هست، مثلا من مدعیم که زبان فرانسه بلدم، شما میدونید که من چاخام میکنم، شما اگر بگید نه بابا فلانی بلد نیست، در صورتی که جزء مستثنیات غیبت نباشد، این نفی کمال شما به معنای اینه که شما دروغگویی مرا دارید آشکار میکنید. در این صورت باز این میشه از مصادیق غیبت. پس نفی کمال غیبت نیست، مگر اون زمانی که ما اون صفت خوب یا اون کار خوبو که نفی میکنیم معنای عرفی او این باشه که این بنده خدا یه عیبی درش هست. از اینجا معلوم میشه بعضی از کارها در عین این که جزء مستحباته، اگر ما نفی بکنیم، مثلا بگیم فلانی این کار را انجام نداده، اینجوری نیست، یه نوع نقصی در او هست. مثل این که بگیم شب قدر این بنده خدا هیچ مجلسی رو شرکت نکرده، یا تو ایام محرم هیچ عزاداری رو شرکت نکرده. اگر این چنین باشه، این به معنای این است که اون فرد رو ما یه آدم بی توجه به شعائر دینی داریم معرفی میکنیم. این از مصادیق غیبت خواهد بود اگر اون حالتی که داشته به صورت آشکار نبوده باشه. پس عیب هر چیزیست که در شرع یا در عرف نقص طرف محسوب میشه و در اینجا نفی کمال عیب نیست، ببخشید نفی کمال غیبت نیست، مگر اینکه مستلزم بیان عیب باشه. این مسئله شرعیه میشه. یه روایت هم بخونم تو زمینه غیبت، مسئله شرعی رو به پایان ببرم. این روایت روایت سه کلمه ایست یا چهار کلمه ایست، ولی خیلی روایت پر اهمیتی است. فرمود الغیبت و ادام و کلاب النار. ادام به معنی خورشه، خورش. الغیبت و ادام و کلاب النار، سگهای جهنم خورششون چیه؟ ولی غذاشون چیه؟ غیبت. کسانی که اهل غیبت هستند طعمه سگهای جهنم خواهند شد. خدای متعال همه ما رو از آتش دوزخ و از عذابهای آخرت هممون رو انشاءالله در پناه خودش حفظ بگرداند و همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا و در انجام همه اون وظایف هم تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی شده بود که من از سوال کننده متشکرم و سوال رو عرض میکنم، بعد ببینیم که پاسخش چیه. سوال اینه که ما خیلی از اوقات میبینیم که بعضی از افراد به بعضی از معاصی نه تنها گاهی بلکه تقریبا به صورت روزمره مشغولند و مبتلا هستند، اما ما در مجموع هم نمیبینیم که این از خط دین زده باشن بیرون. آدم های بدی هم محسوب نمیشن. پس این همه هشدارهایی که ما میشنویم و به ما میگویند و گاهی بعضی جاها میخوانیم و باهاش مواجه میشیم، اینا چجوریه؟ مثلا فرض کنید ممکنه کسی از مثالهای این سوال اینه، من رفیقی دارم که این نسبت به موسیقی و غنا عبایی نداره، همه جورشو یا حداقل بعضی از انواعشو، چون بعضی ها سرم کردهشو فقط مصرف میکنن، بعضی ها از دم ولی در هم مصرف میکنن. میگه من رفیقی دارم که حالا یا از نوع سرن کرده و گلچین شده شو یا از اون نوعی که برای اینکه چیزی از دستش در نره همه رو از دم درو میکنه میره چلو، ولی در این حال هیچ مشکلی هم با نه امام حسین داره نه امام زمان داره، به موقعش هم خوب سینه میزنه، به موقعش هم خیلی اگر پاش بیفته گریه هم میکنه و مسئله ای هم نداره، نمازش هم میخونه، برنامه دیگه‌ش هم داره. این که میگن این چیزا خلاصه باعث خروج از دین میشه، نه آقا ما نمونه ای داریم بلکه نمونه ها داریم. درسته. این سوال پاسخش چیه؟ برای پاسخ این سوال، البته این سوال جور دیگه هم میشه طرح کرد ولی من فعلا به این شکلش طرح میکنم، شاید صورتهای دیگر سوال رو بعضی شبهای دیگه مطرح کنم. به برای پاسخ این سوال من یه نکته ای رو عرض کنم. بسیاری از مباحث اعتقادی هست، اگر همش نباشه بسیارش هست، که آثار او در رفتار ما و در اخلاق ما اگر مطلب خوب بفهمیم ظاهر میشه و اون ظهور اثر اثر بحث اعتقادی در جهتی هم هست که ما رو به خدا نزدیک میکنه و ما رو از بدیها آلودگیها جدا میکنه. این خودش مبحثی است. من حالا چون موضوع سخن این مجلس ما نیست، باشه یه وقت دیگری. من برای شما حاضرم مباحث اعتقادی که به نظرتون میرسه خیلی مباحث خشکی هم هست، این مباحث رو یه جوری حاضرم با شما گفتگو بکنیم تا بفهمید که تو خود این مبحث خدا ترسی در میاد. از خود این مبحث اگه کسی خوب بفهمه، تسلیم بودن در برابر خدای متعال در میاد، خوف از خدا در میاد، رجاء به خدای متعال در میاد و همینجور. این یه ادعاییست. به همین جهت هم من این تقسیمی که تو ذهن بعضیا هست که آقا ما بحث اعتقادی کنیم، بحث اخلاقی کنیم، این تقسیم رو یه تقسیم نه نادرست بلکه تقسیم مسامح با همراه با مسامحه میبینمش. بحث از قدیر اگر واقعا بشه، اگر ولایت امیرالمؤمنین فهمیده بشه و ما در بحث قدیر به اون کلمه ولایت هم توجه کنیم، این معناش اینه که من باید در بست در مقابل امیرالمؤمنین ولی تسلیم باشم. یه جریانی نیست که فقط من با سنیا و منکران ولایت حضرت درگیر باشم، میگم خب الحمدلله اثبات کردیم، دماغ اونا رو به خاک مالیدیم. این یک اثرشه. اثر دیگری که داره اینه که بالاخره علیون ولی الله، درسته؟ علی ولی خداست، ولی یعنی سرپرست منه، اون آقای منه، اون اولا به نفس منه، او کسیست که اگر گفت بمیر من باید بمیرم، درست؟ این روایت اینجا بخونم از وجود شریف خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله. حضرت فرمود که ببخشید، یه کسی آمد عرض کرد یا رسول الله اتیتو کل ابایعک، من اومدم تا با شما بیعت کنم. حضرت فرمود که بیعت تو تا کجا ادامه داره؟ اگر من به تو بگویم که تو باید پدر تو بکشی، این کارو میکنی؟ اصلا بله یا رسول الله، شما اگه بگید میکنم. حضرت فرمود خیلی خوب، باید بیعت میکنم، من نمیگم پدرتو بکش، اما میخواستم ببینم تا کجا پاش وایستادی، درسته؟ و این اون تسلیمیست که ما باید در مقابل ولی عصر علیه السلام، در مقابل پدران اون حضرت داشته باشیم. بحثای اعتقادی آثار عملی هم داره. خب یه بحث اعتقادی کنم بعد اون سوال رو جواب بدم. سوال رو به صورت خلاصه عرض بکنم که ما میبینیم تو روایات و آیات قرآنی که یه سری آثار سوءی برای مرتکب شوندگان گناه و اهل معصیت ذکر میکنن که بعضی از اون چیزای خیلی درشتش اینه که شخص از خدا قهر میکنه، از دین فاصله میگیره، میفته تو وادیایی. ما موارد نقضش رو میبینیم تو رفقای خودمون، گاهی بعضی خودش میگن ما خودمون مستاقشیم، درسته؟ پس این حرفا معلوم میشه خیلی هم جدی نیست. برای پاسخ این سوال من یه مقدمه ای رو عرض کنم و او اینه، یه مثال من میزنم. الان اگر شما با آیون پزشکا مواجه باشید، ایشون میگیم آی پزشک ما آبی که میخوایم بخوریم آب تصفیه شده بخوریم یا همین رودخونه ای که بالاخره رودخونه جاجرود که داره میاد میرزه به سد لطیان، ما بریم همین جا و با یه لیوانی یا با دستمون برداریم آب بخوریم، پزشک به شما چه توصیه میکنه؟ میگه از این آب نخور. آب لوله کشی که تصفیه شده او رو باید بخور. میگیم چرا؟ میگه این آب تولید بیماری میکنه. منظور این پزشک چیه؟ منظورش اینه که هرکی بخوره راهی بیمارستان میشه، میمیره. خب بیایم نقض کنیم، میگیم باباهای ما، پدر بزرگای ما اون وقتا چیه؟ آب لوله کشی نبود، آب شبا یه مش میراب بودن، بله آب تو جوب میومد دیگه. گاهی برای ورود خونه هم آب انبار داشت. من یادم خونه پدر بزرگم آب انبار درش هم بسته بود، یه بارم درش باز بود، پسر خاله ما افتاد توش غرقم شد مرد، بچه 3 ساله. آب تو آب انبار جمع میکرده. این آب، آب خوردن و شستشوی ظرف و لباس و همه چی بود. میخواستم برن توالت آفتو برن تو همون میزدن میبردن، ولی ظرف هم که میخواستم بشورن از همون آب میشستن، رخت و لباس هم همین جور، فرش هم میخواستم بشورن همون جور. خلاصه همه چی این آب همون بود. اگه اون قبلی ها گرفتار بیماری میشدند و این چیز هشدارهایی که پزشکا میدن اینا بخواد یه قانون 100% بشه، ما علالقاعده نباید به دنیا میامدیم. مثلا کلن باید عالم خلقت منقطع میشد نسل بشریت درش. پزشک چی میگه؟ پزشک در جواب به ما میگه این موارد نقض نیست، قانونی که ما داریم میگیم یه قانونی است که برای سلامتی مراعات این لازمه. ولی گاهی هم هست که فرد از این آب آلوده میخوره بیشتر شده میشه. این معناش این نیست که اون قانون جدی نباید گرفت. قانون درسته، آدم عاقل بعد از آن که فهمید که چه اثری داره خوردن آب آلوده، حالا برای خوردن آب انتخاب میکنه دیگه، آب تصفیه شده رو مصرف میکنه. یه مورد دیگر رو مثال بزنم بعد وارد این بحث بشم. آب میگن شما از طبقه، چرا راپلار میای پایین؟ از طبقه بالای طبقه سوم شما جفت پا بپر پایین. ولی جواب شما چیه؟ میگه کمترین آسیبش این که پام میشکنه، چه بسا به مرگ هم برسه کار. ما ممکنه به شما 10 تا 20 روزنامه و از این چیزهایی که توی گزارش‌های ویژه خبری گاهی میدن که یه بچه از طبقه 4 ساختمون پرت شد پایین، فقط لباسش خاکی شد. درسته، هیچ مشکلی نیست. بگیم خب پس معلومه اون قانونی که گفتن که پا میشکنه همچی چیزی هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم جوپا میپنیم پایین، این کار نمی کنید شما. اونا میشه چی؟ جزء موارد استثنایی. قانون ها این چنین، این قانون ها غیر قوانین ریاضیه. تو قانون ریاضی شما میگید آقا مثلا از یک نقطه خارجی یک خط تو فضای هندسه اقلیدوسی فقط یه خط میشه به موازاتش رسم کرد و فقط یه خط هم میشه بر این خط مفروض عمود کرد. درسته؟ شما موردی رو نمیتونی پیدا کنی که بگی بله این توی مثلا کشور سریلانکا نقض شد مثلا، یا در زمان هخامنشیان یه مورد دیگه پیدا شد. اینا قانونهای ریاضی، قانونهای عقلیه که استثناء نداره. اگه فرض کنید استثناء براش بیاد، معناش اینه که از حالت قانون بودن خارج میشه. اما این قوانین آنگونه نیست. آثاری هم که برای طاعات و گناهان شمردن، اینا رو هم به عنوان قانون ریاضی نبینید. البته در مورد طاعات جریان یه توضیح اضافه‌ای داره، اجازه بدید من او رو الان وارد نشم، در مورد معاصی عرض کنم. پیغمبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام به عنوان طبیبان عالم خلقت، اینا مواردی را که به چشم من و شما نمی آید اینها رو بیان میکنن. به نظر من و شما این عمل خیلی مشکل نداره، حتی ممکنه توصیه هم بکنن بعضی ها. اما تو عالم خلقت اونا میگن این کارو که بکنی خیلی گرفتاری داره، خیلی گرفتاری. اگر کسی خدای نکرده گرفتار بعضی از انواع فحشا مثل خود ارضایی بشه، که اینا عرفاً فحشا نمیدونن ولی تو دین ما میدونن، اگه این کارو بکنه، امام علیه السلام، امام صادق در روایت داره فرمود اگر کسی اینجوری بشه من با او هرگز هم قضا نمیشه، با او هم قضا نمیشه. یکی از اینا وارد شد بر سید الشهدا علیه السلام. امام سید الشهدا، اون بزرگواری که رحمت الله الواسعه خوندنش، داره که او را از حضور خودش حضرت بیرونش کرد، فرمود خجالت نمیکشه اومد اینجا. بله کسانی که توبه کنن خب باب توبه بازه، ولی اینجوریه این عمل. اونا میدونن اینجوریه، ما به نگاه مادی خودمون هیچ اثر بدی براش نمیبینیم، اونا آثار منفی رو میبینن و هشدار رو میدن. در این حال تذکرم میدن که ممکنه بعضی از این کارها آثاری رو حتی داشته باشه که شما بتونید به صورت عادی هم مشاهدش بکنید. اما این آثار از نوع قوانین ریاضی نیست، از نوع قوانینی نیست که به صورت عادی گریبان اشخاص رو میگیره، مگه یه حادثه ای پدید بیاد، مگه یه داستانی بشه. پس ما نباید اینا رو شروع کنیم به امتحان کردن. اگر امام صادق علیه السلام فرموده، او راست میگه، من دیگه در برابر او باید تسلیم باشم. پیغمبر خدا طبیب بود، به تعبیر امیرالمؤمنین طبیب دوارون به طبه، یه پزشکی بود دورگرد، نگاه میکرد ببینه کجا زخمیست، دردیست، بیماریست، اونجا شروع میکرد به مداوا کردن، بیان میکرد. خیلی هم طبیب دلسوزی بود. حریصون علیکم، عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. هرچه که میخواد آینده شما یا حال شما رو مورد تهدید قرار بده، شما را بیازارد، این امر بر پیغمبر خدا خیلی دشواره. خدا میگه در وصف پیغمبر، بر شما بسیار حریصه این بزرگوار. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خیلی دلسوز نسبت به اهل ایمان، خیلی مهربانه. او از سر دلسوزی اینها رو گفته، خدا او را عالم کرده. ما اگر به او اعتماد داریم باید بگیم مطلب همین جوریه. بله یه جاهای این قانون اثر نکنه، ما نباید بگیم آقا خب یه مواردی بودن از آب آلوده خوردن بیمار نشدن پس بیار جلو من تشنه میخوام بخور. بعضی ها بودن از طبقه چندم هم پرد شدن پایین و هیچ مشکلی براشون پیش نیومد، پس ما از راه طبیعیش نمیایم پایین، نمی کنیم این کار رو. چرا نمی کنیم؟ چون ما در مسائل مادی زود این چیزا واسه همون حل میشه، اصلا حل شده است، گفتگو نداره سرش، لازم نیست. اما در مورد مسائل دینی چون نامحسوسه ما یه مقداری نسبت به او با نگاه ناباورانه برخورد میکنیم. دین اول قدمش اون باور نسبت به اینه که این آقا داره راست میگه، چون پیغمبر خداست، چون امام معصومه. نباید تست کنیم چون او گفته درسته. منتها این قانون است که یه جاهایی ممکنه تو بعضی از موارد اثرش این به دلیل اینکه قانون عمومیت داره و نه قانون ریاضی است، قانون‌های عمومی استثناءاتی داره، ما به موارد استثناءش نباید توجه کنیم، خود قانون رو باید ببینیم چه جوریه. بوده موردی یک کسی بود در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، این موردی که عرض میکنم من به یه واسطه دارم نقل میکنم، یه کسی بود دوست داشت، طلبه بود و درس خونده بود در شهر و منطقه خودش و ما طلبه ها دو رتبه داره درسمون، یه رتبه رو میگن درس سطح، یه رتبه رو میگن درس خارج. خب تفاوتش چیه؟ فعلا جاش اینجا نیست. این درس سطح شد، دروس سطح رو خونده بود در شهر خودش، میخواست حرکت کنه بره قم. در زمان ریاست مرحوم آقای بروجردی درس آقای بروجردی رو شرکت کنه و درس خارج بخونه خدمت ایشون. ولی مادرش گویا کسی غیر از خود این پسر رو نداشته و مادرش معطل میمونده، این رسیدگی میکرده به حال مادرش. خیلی ناراحت بوده که از یک طرف مادرش رو چیکار بکنه، از یک طرف دیگه بالاخره میخواد درس بخونه، چون اونایی که مزه درس طلبگی زیر دندونشون میره اینا اصلا نه به پول و نه به چیز اینا اصلا توجه نمی کنن. یه مزه این درس ها داره که اونایی که مزهشو چشیدن می فهمن چیه، با حلوا حلوا کردن دهن هیچ کس شیرین نمیشه. این مزهشو چشیده بود بخواست ادامهشو بخونه، می دید که از این طرف هم این مشکل رو داره، خیلی ناراحت بود. یه شب در عالم رؤیا آقای بروجردی رو می بینه، خیلی هم ناراحت بوده، مینه آقای بروجردی اومد پیشش یا این میره پیش آقای بروجردی تو همون عالم خواب. ایشون بهش میگه چرا انقدر ناراحت میگه؟ من میخوام به پیش شما درس خارج بخونم. مثل اینکه اون مرحوم یه دستی پشت سر او یا به شونه او میکشه، میگه لازم نی پسرم، من یاد گرفتی همه رو. این وقتی صبح از خواب پا میشه اینه بلده همه چیزو، بلد بدون که درس رفته باشه. خب این داستان اگر شما شنیدین بگید خب پس از این به بعد ما هرچی بیشتر بخوابیم مثل که بهتره، ولی به امید این که بعضی از این خوابا رو ببینیم، انیشتن رو خواب ببینه مثلا بچه ها که صبح پاشه بگید که تو فیزیکدان شدی، درسته؟ نمیدونم اون یکی خواب ببینه بگید تو شیمیدان شدی، اینطوری نیست، با درس بخونیم، درسته؟ قاعدش اینه که درس بخونه. حالا یه مواردی هم اونطور شدن بحث دیگری است. موارد استثناء بودن هستن، ما رو قانونش باید حرکت کنه. از کجا فهمیدیم این قانونه؟ از اونجا که اون بزرگواری که نبوتش امامتش ثابت شده او فرموده. لذا ما نسبت به این آثار سوئی که در مورد گناهان گفتن عقلا نباید ریسک بکنه، عقلا نباید ریسک کنه. تتمه عرض من نمونه برای فردا شد. عرضم تمام. امشب آخرین شبی است که بچهای امام حسین تو بیابان حرکت میکنن. یه چند روزی است که لشکر هزار نفری حر سایه به سایه تعقیب میکنند امام حسین. تعداد لشکریان هم مساویه هر دو لشکر تقریبا، اینا 1000 تن اینا هم 1000 تن. قرار این چنین شده که نه به سمت کوفه بیاد حضرت، نه برگرده به سوی مدینه و حجاز، راه سومی رو حرکت بکنه حضرت تا دستور از ابن زیاد ملعون بیاد. امشب آخرین شبی است که این کاروان تو صحرا حرکت میکنه. مثل فردایی 2-3 تا حادثه همزمان یا نزدیک به یک دیگر اتفاق میفته. یا حادثه اینه که هر دو لشکر میبینن که یه سواری داره به سرعت میاد، معلومه که یه پیغامی داره. هر دو گروه ایستادن، هم امام حسین و لشکریانشون ایستادن، هم حر و لشکرش ایستاده. برای یکی از این دو گروه پیغام آورده. آمد رد شد از کنار امام حسین، رفت نامه رو داد به حر. حر نامه رو باز کرد، دید از طرف عبید الله ملعون: یا حر جعجع بالحسین، ای حر امر رو بر حسین سخت بگیر، دیگه حسین مجاز نیست از این نقطه‌ای که نامه به دست تو رسیده یک قدم اون طرفتر بری. فقط مواظب باش که اگه تو آبادی هست او باید بیاد تو صحرا باشه، نباید تو آبادی باشه که مردم اطرافش باشن، وسط صحرا باید باشه. اما تأکید میکنم به تو ای حر، نباید حسین کنار آب هم خیمه و خرگاه خودش رو برقرار کنه و جایی باشه که نه آبی نه کشت و زرعی و نه آبادی باشه، اونجا باید حسین رو نگه. این نامه حره. گویا اول سید الشهدا علیه السلام نمیخواستن بپذیرن، بر حسب بعضی از نقلها حضرت بخواد حرکت بکنه. اومد حرکت بکنه، مرکب حضرت حرکت نکرد، مرکب رو عوض کرد، مرکب دوم هم حرکت نکرد، سوم، چهارم، بعضی تا 7 تا مرکب میگن حضرت عوض کردن. بعد پرسید حضرت که نام این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن اینجا رو شاطئ الفرات میگن، بعضی ها میگن گفتن اینجا رو قاضریه میگن، بعضی ها گفتن قادسیه میگن. گفتن یه پیرمردی به حضرت عرض کرد: آجان اینجا یقال لها کربلا، تا این نام را حضرت شنید فتنفس از سعدا. یه آه سردی به نفس بلندی مسرد کشید. اللهم اینی اعوذ بک من الکرب و البلاء. بعد رو کرد به اصحاب فرمود انزلو، پیاده شوید. ها هنا مناخر کابنا و محط رحالنا و مسفک و دمائنا و مذبح و اطفالنا. فرود آیید، اینجا همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، اینجا همون جاییست که خونه های ما بر زمین خواهد ریخت، اینجا همون جاییست که بچه های ما رو خواهند کشت. پیاده شدند، اما گفتند زینب کبرا وقتی میخواست پیاده بشه، ای برادرزاده ها برادرها می آمدند، ای خانم 50 و چند ساله است در اون کار، با جلال و جبروت با احترام عمه رو پیاده کردند. این یک پیاده شدن از شتر بود و ورود به کربلا بود، اما این کاروان یه وقت دیگه هم میخواد از کربلا حرکت کنه. عصر روز 11 اما در میان این کاروان فقط یک مرده و اون آقا زین العابدینه که او هم به شدت بیماره. زینب کبرا امام زمانش رو سوار بر ناقه کرد، خانمهای دیگر رو کمک کرد. شتر رو به راحتی نمیشه سوار شد، غیر از اسبه، غیر از حیوانات دیگه است، شتر رو باید بنشونن و بعد سوار بشند. خانمها به راحتی هم ممکن نیست که سوار بشند، باید کسی زانوی خودشو بگیره، اونها پا روی زانو بگذارن تا سوار بشن، و الا باید نامحرم کنار بره. زینب کبرا همه رو سوار کرده، اما خودش تک و تنها مونده. هیچ محرمی در این صحرا نیست. به زبان حال بگوید سالار زینب رسیده وقت سواری، بر شتر من نه محمل و نه اماری، یا تو ز جا خیز یا که قاسم و اکبر، یا که به لشکر بگورد.